تراچ 125 بحثی در تاریخ و اینکه قرآن از چه نظر به آن اهتمام ورزیده است. کلمه تاریخ بر وزن تعریف مصدر و به معنای شناختن حوادث و علت و زمان پدید آمدن آن است و اصطلاحاً به معنای باستان شناسی و طبقات الارض نیز استعمال می شود و گفتار ما در معنای لغوی آن یعنی تاریخ نقلی است و تاریخ نقلی عبارت است از ضبط حوادث کلی و جزئی و نیز نقل آن و گفتگو پیرامون آن. باید دانست که بشر از قدیمترین عهد زندگی و زمان وجودش در زمین به ضبط حوادث اهمیت می داده و تا آنجا که ما می دانیم در هر عصری از اعصار عده‌ای بودند که حوادث را یا به ذهن می سپردند و یا یادداشت نموده و یا کتاب تألیف می کردند و عده دیگر هم آنچرا که آنان ضبط کرده بودند دست به دست می گرداندند و پیوسته انسان در جهات مختلف زندگی خود از تاریخ استفاده می کرده یا در طرز تشکیل اجتماع از تاریخ الگو برمی گزیده و یا از سرگذشت گذشتگان عبرت می گرفته و داستان سرایی می کرده و یا با نقل آن شوخی و تفریح می کرده و یا در مسائل سیاسی، اقتصادی، صنعتی و یا غیر آن مورد استفاده قرار می دادند. لیکن فن تاریخ با این همه شرافت و منافع که دارد همواره ملعبه دو عامل فساد بوده و از این به بعد هم خواهد بود و این دو عامل تاریخ را از صحت طبع و صدق بیان به سوی باطل و دروغ منحرف کرده است. عامل اول، حکومت‌های خودکامه‌ای بوده که به حکم خودکامگی و داشتن قوه و قدرت هر چیزی که به نفعش تمام می‌شد اشاعه می‌داده است، هرچند دروغ محض می بود و هرچه را که به ضررش تمام می شده با اعمال قدرت جلوی اشاعه آن را می گرفته است، هرچند که صدق محض می بود و یا آن را به صورت اشاعه می داد که باز به نفعش تمام شود و این چیزی نیست که کسی در آن تردید داشته باشد. اصلا اقتضای خودکامگی همین است و همواره به چشم خود می بینیم که این گونه حکومت ها باطل و دروغ را به لباس حق و صدق در می آورند و به خورد مردم می دهند. علتش هم این است که انسان چه فرد فردش و چه مجتمعش بر این فطرت مفتوح شده و به هر جور که ممکن باشد منافع را به سوی خود جلب نموده و ضررها را از خود دفع می کند و کسی که کمترین شعوری داشته باشد و بتواند اوضاع حاضر عصر خود را درک نموده و در تاریخ امتهای گذشته و حتی امتهای خیلی دور نظر بیفکند این حقیقت را می بیند. عامل دوم، متهم بودن بینندگان و شنوندگان حوادث و مطالب تاریخی و نیز آن کسانی است که از ایشان نقل می کنند و یا در کتاب خود می آورند و چون ما می دانیم که این دو طایفه خالی از احساسات باطنی و یا تعصب‌های قومی نیستند و در آنچه که تحمل می کنند و یا درباره آن داوری می نمایند حب و بغض و یا تعصب‌های درونی را دخالت می دهند، برای اینکه حاملین اخبار در گذشته با در نظر گرفتن اینکه حکومت در اعصار ایشان حکومت دین بوده و قهرن خود آنان متدین به یکی از ادیان و مذاهب بوده اند و احساسات مذهبی و تعصبات قومی در ایشان شدید بوده، قهرن اخبار تاریخی آنان از آن جهت که یک حدی از آن به احکام دین برمی‌خورده مشوب با آن احساسات و تعصبات بوده است. همچنان که امروزه به چشم خود می‌بینیم احساسات و تعصب‌های شدیدی که مردم مادی نسبت به آزادی در شهوات و هواهای نفسانی و علیه دین و عقل دارند باعث شده که خبرنگاران امروز آن تعصب‌ها را در اخباری که می‌دهند و یا می‌نویسند دخالت دهند، همانطور که گذشتگان در آنچه ضبط کرده و نقل نموده‌اند دخالت دادند. و از اینجاست که می‌بینی هیچ نویسنده‌ای که متدین به دینی و مذهبی است در کتاب خود و گردآوری‌هایش خبری که مخالف و بر ضرر مذهبش باشد نیاورده. پس اهل هر مذهب هر چه درباره مذهبش نوشته موافق با اصول مذهب خود بوده، همچنان که امروز هم هیچ گفتاری تاریخی در نوشته‌های مادی نمی‌بینی مگر اینکه از جهتی و به وجهی مذهب مادیت او را تایید می‌کند. از آن دو عامل گذشته عواملی دیگر هست که باعث فساد و بی‌اعتباری تاریخ شده. از آن جمله یکی نبودن وسایل گرفتن خبر و دیدن واقعه و ضبط و نقل آن برای دیگران و تألیف کتابی درباره آن و حفظ و نگهداری آن کتاب از پوسیدن و دگرگونی و گم شدن بوده است و این عوامل هرچند امروز در بین نیست و در این عصر به آسانی میتوان اخبار آن طرف دنیا را در این طرف گرفت و حتی با چشم دید و آن را به سهولت ضبط نمود و به وسیله رسانه‌های گروهی انتشار داد و در اسرع وقت چاپ نموده و در کتابخانه‌های مدرن از پوسیدن و دگرگونی و گم شدن حفظش کرد، چون شهرها به هم نزدیک شده و وسایل ارتباط بسیار و نقل و انتقال و تحول آسان گشته، لیکن بلای تاریخ از جهتی دیگر عمومی شده و آن مسئله سیاست است که در تمامی شئون زندگی انسان مداخله می کند و چرخ دنیای امروز بر محور سیاست که خود فنی از فنون شده است دور می زند و با تحول آن همه اخبار دنیا ناگهان از حالی به حالی می شود و این خود عاملی بزرگ و دردی بی درمان است که آدمی را نسبت به تاریخ بدگمان می سازد، حتی تاریخ را به سقوط تهدید می کند. وجود نواقص و یا به عبارتی دیگر نواقصی که برای تاریخ نقلی شمردیم علت عمده بی‌اعتنایی علمای امروز نسبت به تاریخ است و باعث شده که دانشمندان به طور کلی از تاریخ نقلی دوری نموده و به تاریخ زمینی یعنی باستان شناسی روی آوردند و این عمل هرچند از پاره اشکالات که در کار تاریخ نقلی بود سالم و بدور است، مثلا دستخوش مداخلات حکومت‌ها نشده، ولیکن از بقیه اشکالات خالی نیست، برای اینکه این دانشمندان نیز دارای احساسات و تعصب‌های هستند. اینها نیز تحت تأثیر سیاست‌ها قرار می‌گیرند. پس آنچه که از اسرار باستانشناسی خود افشا می‌کنند، نمی‌تواند مورد اعتماد قرار بگیرد. ممکن است در آنچه افشا می‌کنند و در آنچه کتمان می‌نمایند و تغییر و تبدیل می‌دهند، اعمال سیاست کنند. یعنی چیزی را افشا کنند که واقعیت نداشته باشد و چیزهایی را که واقعیت دارد کتمان نمایند و یا در آن تغییر و تبدیلی بدهند. این بود حال تاریخ و عوامل متعددی که از جهات مختلف آن را تباه کرده و تا ابد هم قابل اصلاح نیست. بنابراین چنین تاریخی که حال و وصفش را دیدی نمیتواند با قرآن کریم در داستانهایی که نقل میکند مقابله کند، برای اینکه قرآن کریم وحی الهی و منزه از خطا و مبرای از دروغ است. پس تاریخ نمیتواند با آن معارضه کند، چون تاریخ هیچ پشتوانه‌ای برای ایمنی از دروغ و خطا ندارد، بلکه همانطور که دیدید دستخوش عوامل کذب و خطاست. پس اگر میبینیم اغلب داستانهای قرآنی نظیر داستان مورد بحث یعنی قصه طالوت مخالف با نقلی است که در کتب عهدین تورات و انجیل است، نباید در صحت آنچه که در قرآن آمده شک کنیم، برای اینکه کتب عهدین چیزی زائد بر تواریخ معمولی نیست و مانند سایر تواریخ از دستبرد عوامل بالا دور نمانده، بلکه آن نیز ملعبه آن عوامل قرار گرفته است. علاوه بر اینکه سراینده داستان سموئیل و شارل به نقل کتب عهدین معلوم نیست که کیست و به هر حال ما اعتنایی به مخالفت تاریخ و مخصوصاً عهدین با آنچه که در قرآن آمده نداریم. پس تنها قرآن کریم کلام حق و از ناحیه خداوند تبارک و تعالی است. از این نیست که بگذریم قرآن اصلاً کتاب تاریخ نیست و منظورش از نقل داستانهای خود قصه سرایی مانند کتب تاریخ و بیان تاریخ و سرگذشت نیست، بلکه کلامی است الهی که در قالب وحی ریخته شده و منظور آن هدایت خلق به سوی رضوان خدا و راه‌های سلامت است و به همین جهت است که می‌بینیم هیچ قصه‌ای را با تمام جزئیات آن نقل نکرده و از هر داستان آن نکات متفرقه که مایه عبرت و تأمل و دقت است و یا آموزنده حکمت و موعظه است و یا سود دیگر از این قبیل دارد نقل می‌کند، همچنان که در داستان مورد بحث یعنی قصه طالوت و جالوت این معنا کاملا به چشم می‌خورد. در آغاز می‌فرماید الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، آنگاه بقیه جزئیات را رها کرده و می‌فرماید و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. باز بقیه مطالب را مسکوت گذاشته می‌فرماید و قال لهم نبیهم ان آیه ملکه، آنگاه می‌فرماید فلما فصل طالوت، بعدن جزئیات مربوط به داوود را رها نموده و می‌فرماید ولما برزول جالوت. و کاملا پیداست که اگر می‌خواست این جمله ها را به یکدیگر متصل کند داستانی طولانی می‌شد و ما در گذشته هم آنجا که داستان گاو بنی اسرائیل را در سوره بقره تفسیر کردیم خواننده را به این نکته توجه دادیم و این نکته در تمامی داستان‌هایی که در قرآن آمده مشهود است و اختصاصی به یک داستان و دو داستان ندارد، بلکه به طور کلی از هر داستان آن قسمت‌های برجسته‌اش را که آموزنده حکمتی یا موعظه‌ای و یا سنتی از سنت‌های الهی است که در امت‌های گذشته جاری شده نقل می‌کند، همچنان که این معنا را در داستان حضرت یوسف علیه السلام تذکر داده و می‌فرماید لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، پاورقی یکم، و نیز می‌فرماید یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، پاورقی دوم، و نیز فرموده قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. هذا بیان للناس و هدن و رحمتن و هدن و موعظتن للمتقین، پاورقی سوم، و آیاتی دیگر از این قبیل. پاورقی ها 1. به راستی در داستان ایشان عبرتی است برای خردمندان، سوره یوسف آیه 111. 2. خدا می خواهد شما را به سنت هایی که در امت های قبل از شما جریان داشته هدایت کند، سوره نساء آیه 26. 3. قبل از شما سنت هایی جریان یافته، پس در زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بوده. این قرآن بیانی است برای مردم و هدایت و موعظه برای مردم با تقوا، سوره آل عمران آیه 138.